شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. بله، خطابم به شماست. شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید، شما میتونید به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید که این مسیر به پایگاه تحلیلی خبری رادیو گفتگو منتهی میشه. فقط چند نکته راجع به این تارنما خدمتتون بگم. اول اینکه فضایی طراحی شده که شما میتونید نقد، نظر و پیشنهاداتتون رو در قالب متن به اشتراک بگذارید تا به دست مدیران و برنامه‌سازان شبکه برسه. و قابلیت بعدی، نماهنگ‌های جذاب از پشت صحنه برنامه‌هایی که شما پیگیرشون هستین که حاوی کلی اطلاعات مفید و جذابه. این بسته ها رو میتونین در بخش چند رسانه‌ای ببینید و دریافت کنین. نشانی ما رو در گوشی همراهتون جستجو کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی شنیدنی در دسترستون باشه. www.radiogoftogo.ir ممنون از همراهیتون با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه. دعوتتون میکنم که شنونده برنامه زندگی روزانه باشید. روزانه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام فردیگار یکتا، سلام، صبح شما بخیر باشه. برنامه روزانه 6 آذر ماه رو آغاز میکنیم. در این برنامه روزانه از تازه ترین های دنیای علم و فناوری خواهیم گفت. من کیانا فرحی به اتفاق علیرضا شاه‌صفی، مسئول میز صدا، ساناز باقری تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه، با شما خواهیم بود. در این برنامه روزانه میتونید از طریق سامانه پیامک 30000 1035 با ما در ارتباط باشید و برای ما پیامک ارسال کنید. آنچه در این روزانه خواهید شنید: اختصاص 60000 میلیارد تومان اعتبار به منظور پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغال. ۲۶مین مانور زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور برگزار می شود. یاد بوده شهید فخریزاده و شهید شهریاری، شهدا و دانشمندان بزرگ شهید کشور. آغاز به کار واحدهای مختلف دانش بنیان پس از دریافت تسهیلات در کرمانشاه. اشغال این روزها یکی از دغدغه‌های بسیار مهمه، چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه جامعه، و در رابطه با اختصاص 60 هزار میلیارد تومان اعتبار به منظور پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغال گفتگو می‌کنم با دکتر احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر فاطمی، عرض ادب و احترام خدمت شما و روز شما بخیر باشه. دکتر، در مورد این 60 هزار میلیارد تومان بودجه بفرمایید که اختصاص پیدا کرده به تسهیلات در حوزه اشتغال.
بله، کلام خدا و عرض سلام خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
بله،
در حقیقت این بخشی از تسهیلات هست، چون ما تسهیلات رو به دو قسمت تقسیم کردیم. بخش اعظمش رو در اختیار استانها قرار دادیم تو از طریق شورای یا کمیته برنامه ریزی و توسعه هر استانی توزیع بشود، و بخشی از اونها رو در اختیار دستگاه ها قرار دادیم، مثل کمیته امداد، سازمان بهزیستی. خدمت شما عرض شود که بسیج سازندگی، بنیاد برکت، بنیاد علوی و همه اینهایی که در حقیقت در این عرصه اشتغال فعال هستند. حتی بخششون در اختیار در واقع معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری قرار دادیم، که مستقیما در اختیار دستگاه ها حدود 60 همت هست، ولی خب تفصیلات بسیار بیشتر از این موارد هست و جداول مشخص تر میشه، چون الان ما در کمیسیون تلفیق در حال بررسی احکام هستیم، چه احکام درآمدی که تمام شد، احکام هزینه‌ای، و بعد از آن که مجلس تصویب کرد اصل احکام و تبصره‌های بودجه رو، ما اون وقت وارد جداول میشه.
درست. فقط من یک توضیح بدم که دکتر فاطمی در صحن مجلس هستن و اون فضایی رو که میشنسید در واقع مجلسه. خب دکتر فاطمی، آیا در این تخصیص بودجه
اتفاقا من یه نکته همونجا بگم به مردم عزیز که بحث ناترازی بر و خاموشی های اخیر و کمبود گازوئیل، اینها هم وزیر محترم انرژی، هم وزیر محترم نیرو و هم وزیر محترم نفت هم دعوت شدن، دارن مجلس داره سوال میکنه و کمیسیون های مربوطه موارد مشکل دارن میگن، این وزاران دارن پاسخ میدن. امروز روز نظارتی مجلس مربوطن، از این جهت در واقع ما در مجلس حضور داریم.
بسیار هم عالی، چون در واقع دو تا از مطالبات خیلی مهم مردم رو شما الان مطرح کردین و امیدواریم که در واقع حالا با پیگیری نمایندگان محترم مجلس این مشکلات مرتفع بشه انشاءالله. دکتر فاطمی، آیا در این تخصیص ردیف‌های بودجه استان‌های خاصی اولویت دارن؟ چون بعضی از استان‌ها واقعا گله‌مند هستن. شما خودتون در واقع برای نماینده مردم هستین و نمایندگان شهرها و مناطق مختلف هستن، آیا شما اختصاص دادین بودجه بیشتری رو یا اولویت با بعضی از استان‌ها هست یا خیر؟
بله، ببینید، معمولاً ما 31 استان داریم و اونهایی که و اون تفصیلاتی که در اختیار استان‌ها قرار می‌گیره اونها به نحو مساوی تقسیم میشه، اما تفصیلات در اختیار دستگاه‌ها مستقیماً قرار می‌گیره، که معظمیش رو من ذکر کردم، اینها بر اساس توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی و محرومیت در واقع جذب میشه و مورد توجه قرار میگیره. در واقع ما در هم دولت در لایه بودجه و هم ما در کمیسیون تلفیق به نحوی اعمال نظر کردیم و پیشنهاد دادیم که مناطق محروم در واقع بیشتر دیده بشه.
در واقع همینطوره، چون بعضی از استان‌ها واقعا مردم گله‌مند هستن که ما اینجا واحدهای تولیدی نداریم و فضای اشغال نداریم. آقای دکتر، فکر می‌کنین که سقف بودجه‌ای که بتونید اختصاص بدین برای اشغال‌زایی چقدر هست؟
حدود 375 همت الان برای تسهیلات در نظر گرفته شده.
خب پس چون
بعضی از تسهیلات از ردیف تبصره 18 بودجه قانون بودجه تا 1401 اینا مونده، 1402 مونده، گفت اینا جلب نشده منتقل بشه به حساب جدید برای سال 1404 که انشاءالله این اقدام رو بشه.
خب پس در واقع عدد قابل توجه هست برای اشغالزایی. دکتر، شما فرمودین که فقط الان یک در واقع ردیف ها مشخص شده، ردیف های بعدی شامل چه مواردی میشه؟
گفتم دیگه، گفتم بخش اعظمی از این اعتبار در حقیقت یا تسهیلات مستقیما در اختیار اشکانها قرار میگیره.
بله.
قرار میگیره که بعضا نقد 30% از محل تملک دارایی هاست.
بله.
یا از طریق اوراق اسلامی و بخشش هم نقده و از این جهت خدمت شما عرض شود که در اختیار مستقیما در اختیار دستگاه های زیرفت قرار میده. شما میدونید وقتی که تازندگی و بنیاد برکت، بنیاد علوی و کمیته امداد، سازمان بهزیستی و خدمت شما عرض شود، بسیار از این سازمان ها مستقیما در خصوص محرومیت زدایی دارن فعالیت میکنن و در از این حفظ بر اساس اعتباراتی که بود به نحو مناسبی تلاش کردیم که این تقسیم انجام بشه که انشاءالله این دستگاه ها بتونن در مناطق محروم، بخصوص در روستاهای محروم و کمتر برخوردار، بتونن کمک کنن به حوزه اشتغال، بخصوص اشتغال پر. این خیلی مهمه، چون ما وقتی ما میگیم اشتغال، منظور ما یک شورای اشتغال داریم و خود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی بیشتر متولی این امر هستند و مستقیما در حقیقت در این عرصه حضور دارند و ریاست شورای عالی اقتصاد هم با رئیس جمهوره در اونجا سیاست گذاری میشه و بر اساس همون در برنامه بودجه امسال، یعنی در لایحه 1404 که الان داره رسیدگی قرار میگیره، اون به نسبت مشخص شد که ما بتونیم انشاءالله با نظارت دقیق و تطبیق در سهر مجلس بتونیم آنچه که بین مجلس و حاکمیت نسبت به مردم هست، به خصوص محرومان و مناطق کمتر توسعه یافته، ادا بشه.
پس در واقع دکتر فاطمی، من فکر میکنم که مجلس و در واقع کمیسیون تلفیق ردیفه بودجه مناسب رو در اختیار داده که حالا انشاءالله در صورت تصویب توضیح میشه بر اساس اولویت ها. آقای دکتر، بله بله، خواهش ما بفرمید. دکتر فاطمی، این بودجه که تا در واقع کی بعد از تصویب قراره به دست استان‌ها برسه و اونها تا کی باید گزارش رو به شما بدن که بودجه ها رو در چه زمینایی صرف کردن؟ یعنی بفرمایید، خواهش میکنم.
خب ببینید، بودجه در واقع 1400، خب معمولا سال مالی دولت در واقع از شهریور هر سال شروع میشه تا شهریور سال بعد، یعنی از یک مهر شروع میشه تا یک مهر. الان ما خب در حال اجرای بودجه 1403 هستیم، یعنی اعتباراتی که در سال 1403 از مهر دیگه داره یواش یواش و کم کم داره تخصیص پیدا میکنه. ما برای سال 1404، یعنی از مهر 1404 تا مهر 1405 داریم برنامه‌ریزی میکنیم، یعنی در این بودجه برای اون ساله که انشالله بتونیم با رشد حدود 20% نسبت به سال قبل بتونیم این اعتبارات رو و تسهیلات رو به کسانی که چه در بود صنایع بزرگ و صنایع اشتغال زا و چه در حوزه صنایع خرد و به خصوص صنایع خانگی در روستاها بیشتر نمود داره بتونیم که تخصیص بدیم.
بسیار عالی. یه نکته هم که شما فرمودین در واقع اشغال خرد و اشغالیه که خود مردم در اون دخالت داشته باشن و نکته خیلی مهمه که در واقع به نوعی متوجه کارگاه های کوچک و
بله.
تولیداتی که در روستاها میشه، شما چند بار به روستاها اشاره کردین، درست عرض میکنم؟
بله بله، خیلی مهمه، چون ببینید اساس توسعه هر کشور روستاهاست.
دقیقا.
و اتفاقا وقتی که مدیریت در کنترل میشه، وقتی ما در مقام ناظر میریم روستاها، ما میبینیم که چقدر اثر گذار این اشتغال هم در واقع هم برای زنان سرپرست خانوار، به خصوص پروسه امداد و سازمان بهداشتی خیلی وام‌ها و تسهیلات خوبی در اختیارش که بتونه در واقع در این روزه انجام مسئولیت کنه، و هم در روزه کلن کارگاه‌های متوسط و در واقع اشتغال‌های خانگی هم در این عرصه در واقع کارهای خوبی انجام شده و انجام خواهد شد. در واقع دعو دولت و مجلس اینه که ما بتونیم در از روستاها شروع کنیم بحث اشتغال فرد و اشتغال خانگی، چون هم باعث درآمد پایدار میشه و هم از مهاجرت روستا به شهر جلوگیری میکنه، یعنی روستاییان و روستابندان رو در واقع انگیزه میده که بتوانن با تولید ثروت و خلق ثروت از طریق ایجاد اشتغال بتونن در اون روستا تثبیت بشه.
دقیقا همینطوره دکتر فاطمی. من خودم گزارش های متعددی رو میدیدم که زنان در روستاها کارگاه، در واقع کارگاه چوببری، کارهایی که شاید به نظر قدر مردانه بیاد ولی این کارگاه ها رو دارن و حتی صادر میکنن، یعنی کلن روستا رو تبدیل کردن به یک واحد درآمدزا.
کاملا صحیح این مسئله، منتها باید کنترل و
بله.
نظارت دقیق تری باید انجام بشه. البته این کنترل و نظارت هست و من اگر آمار دقیق الان ما نداریم، خب قطعا دولت گزارش خواهد داد به وزارت تعاون و کار که متولی این عمل است، وزارت سازندگی، کمیته امداد و بهزیستی و همه این دستگاه‌ها در واقع به نوعی متولی در حقیقت اعطای تسهیلات هستند به عموما کسانی که در واقع جزء دهک‌های زیر 5 هستند.
بله.
و در واقع ما یک اصطلاحی هست که آقا برای به ماهی بدیم باید ماهیگیری در واقع یاد بدیم. در واقع این خیلی نکته مهمی که این سیاست داره اجرا میشه و همین خاطر در کنار مستمری که در واقع کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بقیه نهادهای زیر حمایتی میدن، در واقع تلاش اینه و سیاست اینه که ما بتوانیم کارآفرینی رو در اینها انگیزه ایجاد کنیم و در کنار مستمری که میگیرن بتونن با ایجاد شغل و درآمد پایدار از شمول کمیته امداد و بهزیستی خارج بشن و این هم موفقیت نسبی داشته خوشبختانه. بله.
بسیار همالی دکتر فاطمی، به نکته بسیار بسیار مهمی اشاره کردین و باعث خرسندیه که نمایندگان در مجلس شورای اسلامی ببیشه در کمیسیون تلفیق بودجه و علل خصوص حضرت عالی به این نکته مهم بسیار بسیار اشراف دارید و در واقع سیاست ها در همین جهته که افراد خودشون توانمند بشن و به جای اینکه به هر حال بخواد فقط سیستمای دریافت مستمری باشه که همچنان در کشور ما ادامه داره، خودشون تولید کننده باشن و در واقع اقتصاد کشور پویا باشه. بسیار نکته مهمی رو فرمودین.
خواهش میکنم. بله دقیقا همینجوریه. انشالله مجلس به عنوان هم قانونگذار هم به عنوان ناظر بتونه در اجرای سیاست‌های اشتغالزایی برای روستاها و به خصوص اشتغالات، یعنی در واقع ایجاد شغل در اشل هم خانگی و هم در کارگاه‌های کوچک بتونه در واقع دستاوردهای ملموسی رو در این خصوص ما بتونیم بگیریم. واقعا من اینم که گفتم اساس در واقع توسعه یک کشور هم روستاس هم بحث اشتغاله.
بله.
در واقع این اشتغال هست. اگر ما به سمت تولید بریم، یعنی تسهیلات ما و منابع بانکی ما هر چه بیشتر به سمت تولید و حمایت از تولید بره، این در واقع باعث خلق ثروت میشه و این روند رشد کشور رو مثبت میکنه. بنابراین با اینکه در خود برنامه هفتم هم خب رشد 8-10% رو ما در نظر گرفتیم که بتونیم انشالله در طی این 5 سال ما به رشد 8% برسیم، به این قابل دستیافتنیه اگر مدیریت بشه به خصوص در حوزه اشتغال و تولید.
بسیار عالی دکتر فاطمی، خیلی متشکرم از شما از اینکه در واقع وقت خودتون رو به ما اختصاص دادید. میدونم در سن هستید، گفتگوها در جریان، موضوعات مهمی که شما گفتین و خیلی متشکرم از اینکه در گفتگو شرکت کردین. ما انشاءالله اخبار مربوط به صحنه امروز مجلس رو هم در بخش‌های بعدی صدا و سیما خواهد داشت و متشکرم از شما.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدیم.
متشکرم.
موفق و معید باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خدا قوت، خدا نگهدار. کشوری پیشرفت ها در حوزه های مختلف میتونه سبب رشد و اطلاع اون کشور بشه و قطار پیشرفت کشور ما در جهات مختلف در حال حرکته.
قطار پیشرفت. شهید مهندس محسن فخری‌زاده. شهید محسن فخری‌زاده متولد 1336 در شهر قم، معاون وزیر دفاع و ریاست سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، عضو ارشد سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و استاد فیزیک دانشگاه امام حسین علیه السلام و دانشمند ارشد وزارت دفاع و لوجستیک نیروهای مسلح بوده است. وی به عنوان دانشمند ارشد وزارت دفاع و رئیس پیشین مرکز تحقیقات فیزیک توسط شورای امنیت سازمان ملل در فهرست تحریم شدگان ایرانی قرار گرفت، اما این امر تأثیری در عزم و اراده‌اش نداشت و او همچنان در جهت رشد، تعالی و اقتدار جایگاه علمی تحقیقاتی و دفاعی کشور در تلاش بود، تا اینکه سرانجام در تاریخ 7 آذر ماه 1399 در یک عملیات تروریستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. شهید فخری‌زاده دارای تحصیلات کارشناسی ارشد فیزیک هسته‌ای بود که از سال 1992 به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین علیه السلام و سپس رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر انتخاب شد. وی از ابتدای تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عضویت آن درآمد و با تشکیل واحد تحقیقات ویژه اتمی در سال 1983 در مرکز تحقیقات سپاه پاسداران فعالیت خود را شروع کرد.
او یکی از تأثیرگذارترین دانشمندان هسته‌ای و صنعت دفاعی ایران بود.
برجسته‌ترین متخصص ما در زمینه اندازه‌گیری تابش‌های هسته‌ای و محاسبات هسته‌ای بود. به تناسب قابلیت‌هایی که در مدیریت پروژه داشتن، ایشون پروژه‌های مختلفی رو عهده‌دار شدن و کمک‌های فراوانی به صنعت هسته‌ای در تأمین تجهیزات و ساخت قطعات و پیشبرد پروژه‌ها انجام شد، یعنی هم در زمینه غنی‌سازی هم در سوخت.
نقش او در دستاوردهای علمی کشور چنان بود که رسانه‌های غربی از او به عنوان پدر صنعت هسته‌ای ایران یاد می‌کردند. او نقش مؤثری در ایجاد سامانه‌های پدافند هسته‌ای کشور داشت. خدمات علمی او به اینجا ختم نشد و هر کجا که نیاز بود شهید فخری‌زاده نیز وارد میدان شد، گاهی در میدان دفاع سخت، گاهی در برابر بیماری کرونا. او تنها دانشمند حوزه تحقیقات هسته‌ای ایران بود که نتانیاهو در یک برنامه از او نام برده بود.
This work is carried out by Sapand. That's an organization inside Iran's defense ministry. And you will not be surprised to hear that Sapand is led by the same person who led Project Amad, Dr. Fakhrizadeh.
אני מכיר את פחריזאדה היטב. הוא לא יודע כמה שאני מכיר אותו. קרוב לוודאי שאם הייתי נפגש אותו ברחוב, הייתי מזהה אותו.
פחריזאדה סאלחה توسط سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی زیر نظر بود و از اهداف این سازمان تروریستی محسوب می شد.
آمریکایی ها فخری‌زاده را صندوقچه اسرار برنامه هسته ای ایران قلمداد می کردند که همواره در تعیین موضع ایرانی ها در مذاکرات نقشی مخفیانه ولی مؤثر داشته است. طبق نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی، تا زمانی که با فخری‌زاده گفتگوی مستقیم انجام نشود، نمیتوان در میزان ورود ایران به دانش هسته‌ای اظهار نظر کرد. شهید فخری‌زاده که با نام آقای محسنی معروف بود، پدر برنامه هسته‌ای ایران در رسانه‌های غربی شناخته می‌شد. در سال 1397 منابع رژیم صهیونیستی اعلام کردند که سازمان جاسوسی این رژیم موساد تلاش کرده یک دانشمند هسته‌ای ایران را ترور کند. در این باره گفتند عوامل موساد بیشتر تلاش کردند یک دانشمند هسته‌ای ایرانی به نام محسن فخری‌زاده مهابادی که مسئول راکتور اتمی تهران است را ترور کند. نام فخری‌زاده از طریق لیست سازمان ملل در اختیار موساد قرار گرفت. وی در این لیست تحت عنوان دانشمند ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس پیشین مرکز تحقیقاتی فیزیک PHRC معرفی شد. شهید محسن فخری‌زاده پس از عمری مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر در صحنه‌های علمی و دفاعی کشور سرانجام در بعد از ظهر روز جمعه 7 آذر ماه 1399 در آبسرد دماوند به وسیله انفجار و شلیک مورد سوء قصد قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. در جریان این عملیات تروریستی خودروی حامل ایشان مورد حمله قرار گرفت و در جریان درگیری تیم حفاظت ایشان با تروریست ها آقای فخری‌زاده به شدت مجروح شد و به بیمارستان منتقل گردید، اما تلاش تیم پزشکی برای احیای ایشان موفق نبود و این مدیر خدم و دانشمند ایرانی به دیدار معبود شتاب. یاد و نامش تا ابد ماندگار.
یاد و خاطره شهید فخری‌زاده دانشمند برجسته کشور رو گرامی می‌داریم، اما در کشور ما پژوهشگاه‌های مختلف و دانشمندان مختلف در علوم و رشته‌های مختلف مشغول فعالیت هستند و یکی از پژوهشگاه‌هایی که در کشورمون به هر حال تحقیقات مختلفی داره و در زمینه‌ای که خیلی از مردم دغدغه دارن، یعنی زلزله شناسی مشغول فعالیت هست و قرار مانورهای زلزله رو برقرار کنن که روز چهارشنبه 7 آذر ماه قرار این اتفاق بیفته. 26مین مانور سراسری زلزله و ایمنی. عرض ادب، دکتر بابک منصوری رئیس آموزش همگانی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. روز شما بخیر باشه دکتر منصوری. در رابطه
سلام عرض می‌کنم تشکر دکتر خدمت شما و برنامه خیلی خوبتون و مردم عزیز ایران، سلام و احترام دارم.